خطبه 133 کتاب شریف نهج البلاغه. قبلا ما مکرر عرض کردیم که چون مرحوم سید رضی کلمات امیرالمومنین رو انتخاب کرده، بعضی از خطبه ها رو هم به طور کامل نقل نکرده، لذا ممکنه اگه شما خطبه رو مطالعه کنید بین بخش های خطبه گاهی ارتباط نبینید، فکر کنید که مثلا از یه مطلبی پریده به مطلب دیگری. یکی از دلایلش اینه که ایشون انتخاب کرده. در صدر اون عبارت ها نوشته منها یعنی قسمتی از خطبه، قسمتی از خطبه. لذا ممکنه جملاتی رو ایشون حذف کرده باشه که سبب شده باشه که این اجزای خطبه گاهی به هم ارتباط نداشته باشه. این خطبه از 5 بخش تشکیل شده، البته اون که سید رضی نقل کرده 5 سرفصل مختلفه. خیلی هم شارحان نهج البلاغه تلاش کردن گاهی بین این سرفصل‌ها مثلا یه ارتباطی برقرار کنن، گاهی هم برقرار میشه گاهی هم نمیشه. بخش اول در مورد حق تعالی است که خیلی لطیف و زیباست. بخش دوم در مورد عظمت قرآن، بخش سوم اشاره کوتاهی است به پیامبر اکرم، بخش چهارم صحبت از دنیاست و در بخش پنجم هم یک سلسله پند و اندرز هایی است که باز در این پند و اندرز ها به قرآن کریم اشاره مهم می کنه. در بخش اول می فرماید که انقادت له دنیا والآخره به عظمتها. دنیا و آخرت زمامشون رو به دست حق تعالی داده اند، که انه دنیا و آخرت یک حیوان رامی هستن که مهارشون رو در اختیار اون گذاشتن، کنایه از این که دنیا و آخرت تماما در اختیار حق تعالی است. انقادت مطیعن منقادن ذلیلن، دنیا و آخرت در مقابل حق تعالی. و قذفت الیه السماوات و الارضون مقالیدها. مفتاح یعنی کلید، مقلاق هم یعنی کلید، منطقه از اون جهت که باز میکنه میشه مفتاح، از اون جهت که قفل میکنه میشه مقلاق. مقلاق یعنی قفل کننده، مفتاح یعنی باز کننده، هر دوش فارسی میشه کلید. قذفت الیه از سماوات و الارضون مقالیده ها، آسمان ها و زمین ها کلید های خودشون رو به دست حق تعالی دادن، یعنی آسمان و زمین در اختیار حق تعالی است، اشاره کنه قفل میشه، اشاره کنه باز میشه. یه جایی میفرماید که به آسمان امر کردیم ببار، به زمین امر کردیم آب از تنور فوران کرد، زمین و آسمان بارینن شد دریا، این میشه مفتاح. از اون برم یه قیله یا ارزب لئی ما اکه و یا سما و عقلی، قفل کردیم آسمان دست نگه دار، زمین آب و فرو ببر، کلید آسمان ها و زمین در دست حق تعالی است. و سجدت لهو بالقدو و الاصال. یه بزرگواری که شاید الان به صحبت من گوش بدن، یه گرفتاری پیچیده‌ای داشتن، یه گفتگوی ما با هم دیگه میکردیم، شاید ایشون الان گوش بدن به صحبت من. ما هممون گرفتاریم، خیلی گرفتاری مختلفی داریم، یا گرفتاری مالی داریم، یا گرفتار تربیت بچه‌مون هستیم، گرفتار روابط خانوادگی هستیم، گرفتار مسائل اجتماعی، مسائل کاری، هر کی به یه نوعی گرفتاره. در لابلای این گرفتاری هم یه عنصر مهمی در اختیار ما که جامعه متدین هستیم است به نام دعا. حتی اگه انسان تدین هم نداشته باشه، وقتی دیگه خیلی بهش فشار میاد بالاخره به آسمان دست دراز میکنه. یه نفر میگه بیمار شده بود، گفت یا ابوالفضل، امام حسین، یا امیرالمومنین، یا فاطمه زهرا، هر چی این اسامی مبارکه رو میگفت درد شدت پیدا میکرد. دیگه خلاصه بیچاره شد، دیگه دید هر کیو صدا میزنه جواب نمیگیره، گفت یه کسی نیست منو نجات بده. میگه تا اینو گفت دردش ساکت شد. یه بزرگی میگفت این اسم اعظمه که یه کسی نیست منو نجات بده، این خودش اسم اعظمه. حالا ما خیلی گرفتاریم، گرفتاریای زیادی داریم، بعد دعا هم هست در کنار گرفتاریای ما، مسئله دعا. اما اینجا یه نکته خیلی مهمی باید بهش توجه داشته باشیم. اون نکته خیلی مهم این است که قرار نیست که دعا اون گرفتاری رو گرهش رو باز بکنه. چرا؟ چون حالا ما بیشترمون شاید تجربه کردیم این موضوع، هر گرفتاریمون که حل شده یه گرفتاری دیگه جانشینش شده، اونم که حل شده یکی دیگه جانشینش شده، همیشه یه جورایی گرفتار بودیم. این بیانات دینی درسته که ممکنه از خارج مشکل رو حل کنه، بله ممکنه واقعا بیماری بره، ممکنه اون گره مالی باز بشه، ممکنه اون گره عاطفی برطرف بشه، اینا هست، ما منکر اینا نیستیم. اما مهمترین گره اینجاست، یعنی در خود انسانه. این بیانات دینی درون رو محکم میکنه، نه مشکل بیرون رو حل کنه. درون که محکم شد بیرون هر چی میخواد بشه، بشه بیرون طوفان بشه، آتش بشه، زلزله بشه، فقر باشه یا نباشه. البته این حرفا به زبان من بزرگه، ولی اینا چیزایی که هست. اون یه بزرگه که میگه پیش من اینک غم و شادی یکیست، یعنی چه؟ ما غم برامون و شادی که یکی نیست که. اما وقتی که اینجا یعنی درون انسان محکم شد، حوادث بیرون رو میتونه تحمل کنه. کار اصلی بیانات دینی محکم کردن درونه. لذا میفهمید ببینید یک کسی هست که کلید آسمان و زمین به دستمونه، مغلاق دستمونه، مفتاح هم دستمونه، اون قفل میکنه، اون باز میکنه. این اسباب علل عالم که به ظاهر ما ببینیم اون قفل کرده اون باز کرده، اینا اسباب علل هم، اینا هیچ کار هم آسین هم سیم بلنگو هم، سخنران یکی دیگه است. لذا میفهمد قذفت الیه سماوات و الارضون مقالیدها، آسمان ها و زمین کلیدشون در دست اوست. و سجدت له بالقدو و الاصال الاشجار و ناظره، این درختان سرسبز و زیبا و این طبیعت درخشان شب و روز در مقابل عظمت او ساجدن، یعنی در مقابل او خاضعن. و قدحت له من قزبانها النیران المزیحه، به قدرت اوست که شاخه تر ازش آتش بیرون میاد. آقا شاخه تر، همین شاخه تره که میشه آتش. و آتت اکلها به کلماتهی از ثمار الیانعه، این میوه ها و خوردنی ها و خوراکی های رنگارنگ با کلمات اوست که میوه میدن و طعم میدن و مزه میدن. خب بعد میفهمید در فراز دوم، و کتاب الله بین اظهارکم، کتاب خدا در دست شماست، بین اظهارکم ناطقون، این کتاب گوینده است که لا یعیا لسانه، منطقش هرگز باطل نمیشه. و بیتون خانه است که لا تهدم و ارکانه، پایه های این خانه هرگز ویران نمیشه. ما از یک ماه رمضان که ماه نزول قرآن بیرون اومدیم دیگه، با قرآن چقدر آشنا شدیم، چقدر انس پیدا کردیم. و عزون، این قرآن عزتی است که لا تهزم و اعوانو، هرگز یاران شکست نمیخورن. در یه خطبه دیگه که انشالله میرسیم بعدها بهش، میفرماید فانه ینادی مناد یوم القیامه الا کل حارس مبتلا فی حرسه الا حرست القرآن، هر کسی هر جای دیگری کشت کرده کشتش باطله، الا اونی که در این زمین کشت کرده. در ذیل این جمله از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شد که ان رجلا سأل ابا عبدالله، کسی از امام صادق سوال کرد که ما بال القرآن لا یزداد و اندن نشر و دراسه الا قزازتن، چرا این قرآن همیشه تازه است؟ یه کتاب هر چقدر هم زیبا، یه رمان هر چقدر قشنگ، یه فیلم هر چقدر عالی، انسان چند بار که نگاه میکنه دیگه حوصله‌اش نمیگشه دیگه، میگه آقا این فیلمو دوباره ببین، میگه 5 بار دیدم دیگه حوصله‌ام نمیاد دیگه. این گفت چطور این قرآن هر چقدر نشر پیدا میکنه و خوانده میشه این کهنه نمیشه، تازه تر میشه. فقال ان الله لم ينزله لزمان دون زمان، چون این قرآن در قید زمان نمیگنجه، برای زمانی خاص نازل نشده. ولا لناس دون ناس، برای مردم خاصی نازل نشده، برای بشریت آمده، برای انسانیت آمده. انسانیت همیشه انسانیت، بله لباسش هم عوض میشه اما انسان که عوض نمیشه. و عند کل قوم قز الی یوم القیامه. البته برای کسی تازه است که بهش پی ببره و الا همین الفاظ و فقط روحانی ساده و ظاهری که هیچ مفهومی انسان ازش درک نکنه، خب این تازه نیست. بعد عبارتی راجع به رسول خدا نقل میکنه که من ازش عبور میکنم، فرمود و انما دنیا منتها بصر الاعمى، پایان افق نگاه انسان کور دنیاست. کسی که کوره پایان افق نگاهش دنیاست. انما دنیا منتها بصر الاعمى، اونی که کوره آخرین سقف نگاهش دنیاست. عمد بصر بهش میگن. شما عمد بصر کجاست؟ جایی که باید میسید آخر، جایی که چشم آدم میبینه اون میشه آخر دید، منتهای بصر. لا یبصر و وراءها شیئا، اصلا نمیتونه ما ماورایش چیزی رو مشاهده کنه. یه بیان مفصلی در کتاب شریف رسالت الولایه هست که علامه طباطبایی در همون فصل اول از همین آیه که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن و هم عن الاخرته هم غافلون، از آخرت غافلن. اگر یک کسی اینجوری حرف بزنه بگه مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، باید در جمله دومش چی بگه؟ مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از باطنش غافلن. در مقابل ظاهر باطنه دیگه. اما قرآن کریم به جن که بگه مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، میگه از آخرت غافلن. معلوم میشه آخرت باطن دنیاست. معلوم میشه آخرت نه زمان نه مکان. معلوم میشه بهشت و جهنم همینجاست. معلوم میشه که قیامت همین لحظه است، فقط پرده افتاده روش. اون وقت میگه مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. در آیه دیگه میفرماد فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. اعراض کن از کسی که تولى عن ذکرنا، از یاد ما اعراض کرده. اولا یاد خدا یعنی چی؟ یاد خدا یعنی الان یه مصیبتی به سرم اومده، یادم باید باشه که و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. انس با قرآن هم اینه. به یه عده گفتن آقا مردم همه بر علیه شما اقدام کردن، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. نه تنها نلرزیدن، ایمانشون زیاد شد، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما کافیه. کدوم خدا؟ خدایی که اینجا امیرالمومنین میفرماید که مقالید آسمان و زمین در دست اوست. آیا یه همچین کسی هست یا نیست؟ والا ظاهرن که نیست. ظاهر زندگی ما نشون بده که همچین کسی نیست، تو کتاب هست. اگه از تو کتاب اومد بیرون واقعا یه چنین شخصیتی در عالم هست که کلید آسمان و زمین در دست اوست، اون وقت انسان وقتی با یه حادثه مواجه میشه به زمین و زمان دیگه فحش نمیده. آقا همه مردم بر علیه اقدام کردن، خب اگه من باشم میلرزم، اما اونا نلرزیدن. بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، بترسید. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، ایمانشون زیاد شد، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما کافیه، بهترین وکیل رو ما داریم. این مطلب گفتگویی نیست که الان ما بشینیم بگیم، بعد مثلا شما بگید چرا خوب توضیح دادی، خودت هم فهمیدی؟ میگم نه، من فقط خوب توضیح دادم. فهمیدنش علمی نیست، حصولی نیست، گزاره‌ای نیست. یه چیزی در درون قلب انسان باید روشن بشه. خب اون وقت ببینیم قرآن چی میگه. قرآن میگه یه دستن از یاد ما اعراض کردن، یعنی این خدایی که حالا اگه بخوایم شرحش بدیم میشه کل قرآن، این تو زندگیشون نیست. ولم یرد الا الحیات الدنیا، تمام ارادهشون دنیاست. عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، این منم. بعد یه نکته ای رو اینجا ذکر میکنه، میفرماید ذالک مبلغهم من العلم، مبلغشون از علم اینه. یعنی یه علمی هست از جنس علوم گزاره‌ای نیست که بگی آقا موسی بن جعفر خلیفه خداست در زمین. اینو هارون هم میگه ولی خودش باور نداره. مأمون به هارون گفت، بارا داستانشو مفصلش عرض کردم دیگه، اجمالش خاطرتون هست. هارون مأمون از مأمون سوال کردن که کی تو رو شیعه کرد؟ آخه به مأمون میگن شیعه امام کش. در یه جلسه این مأمون نشسته، اخیراً مصاحبه و گفتگوش هم من پیدا کردم، شنیده بودم، الان اخیراً دو سه روز پیش پیدا کردم در کتاب سفینه البحار. سفینه البحار نشسته همه علما رو جمع کرده، ثابت کرده خلیفه بعد از پیغمبر خدا امیرالمومنینه. اون وقت به این میگن کی تو رو شیعه کرده؟ میگه که پدرم هارون. تعجبشون زیادتر شد، گفتن چطور؟ بعد همون مطلب رو نقل کرد که به موسی بن جعفر احترام ویژه‌ای گذاشت. بعد مأمون سوال کرد این کیه؟ گفت هازا خلیفۃ الله فی ارضه و حجته علی عباده و امام الحق. خب اینو میگه، اما بعد میاد جلوی قبر پیغمبر ما میسته میگه یا رسول الله من کاری دیگه نمیتونم بکنم دیگه، داره بین امت اسلامی اختلاف میشه، باید موسی بن جعفر رو بکشه، چاره ای ندارم. بعدم میره موسی بن جعفر رو در زندان میکشه، همین هارون. پس اون که میگه گفتن یه چیزه، یافتن چیز دیگه ایست. قرآن میگه این کسی که دنیا رو اراده میکنه یه علمی ازش سلب میشه، اون علم ذکر الله. ذکر الله یعنی چی؟ یعنی بگیم سبحان الله. نخیر، یعنی وقتی مصیبت ها وارد میشه شما نلرزی. آقای قمشه‌ای ایشون میدونی که اهل شعر هم بوده دیگه، در مسافرتی ظاهراً سوریه بوده، کجا بوده، مسافرت قدیم هم که مثل الان نبوده که، ایشون بی پول میشه اونجا. بعد نگران بوده که چیکار باید بکنه. بابا طاهر میگه خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. در عالم رویا میبینه که امام سجاد بهش فرمود که خوشا آنان که الله یارشان بی، توکل تو علی الله کارشان بی. خودش اهل شعر بوده، حضرت هم تو خواب با شعر باش حرف میزنه. بعد از خواب بیدار میشه، مشکلش هم حل میشه. خوش آنان که اینو میگن انس با قرآن، اینو میگن خداداری، که انسان وقتی یه مصیبتی اومد بگن آقا این مصیبت به ادباره شده، بگه مصیبتی در کار نیست. این یمسس که الله بزرن فلا کاشف له الا هو و این یورد که بخیرن فلا راد دل فضل. این میشه انس با قرآن. این یه چیزی میخواد که قرآن میگه این با اراده دنیا سازگار نیست. دعای ندبر هم مطالعه فرمودید دیگه، اول دعای ندبر میگه تو با اولیا و انبیا شرط کردی زهد و در درجات این دنیای دنیه. یه شخصی به امام گفت، به امام معصوم گفت که آقا من از فقها شنیدم اینو. حضرت گفت کدوم فقها؟ فقیه اونیه که تارک دنیا باشه، علامت فقیه ترک دنیاست. اونجا میفهمید علامتش اینه که تو در دعای ندبه شرط علیه ما زهد فی درجات حاضر دنیا دنیه، ولی انسان از صبح تا شب دنبال دنیا بوده بعد مثلا انتظار داشته باشه که بشه آقای قاضی، خب نمیشه. فرمود که دنیا انتهای بصر اعماست، والبصیر ینفذها بصره، اما انسان بصیر نگاهش دنیا رو میشکافه، پشتشون پشت پرده رو مشاهده میکنه. پشت پرده چیه؟ قرآن میگه، قرآن میگه یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. پشت پرده آخرت، پشت پرده مرگ، سکرات موت، قبر، سوال و جواب قبر، برزخ، نفخ سور، صراط، اعراف، سوال و جواب. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پشت پرده ایناست. و یعلم ان الدار وراءها، چقدر تعبیر زیباییه، میفهمه که خونه خونه، ماوراء اینه. آخه خونه یه نامیه، خانه میگه یه جا خونه خدا آدم نمیشه، واقعا همینطوریه دیگه. انسان هر چقدرم یه سفر خیلی خوبم که بره، وقتی برمیگرده خونه میگه آخش رسیدیم خونمون. خانه محل سکون و آرامش و توقف حرکته. میگه خانه اونجاست، ماوراء این دنیاست، اونجایی که شما انتظار آرامش داری اونجاست. و میفهمه که ان الدار وراءها، دار این نیست، ماوراء اینه، این دارالغروره، اون دارالقراره. فالبصیر منها شاخص، بصیر چششو از دنیا میکنه، والاعمى الیها شاخص، اما کور به دنیا چشم میدوزه. والبصیر منها متزود، بصیر از دنیا توشه برمیداره، والاعمى لها متزود، کور برای دنیا توشه برمیداره. بعد فرمود وعلمو، بدانید که فراز پایانی، انه لیس من شیء الا و یکاد و صاحبه یشفع منه و یمله. هر چیزی انسانو خسته و سیر میکنه الا الحیات، به جز حیات. کی از حیات سیر میشه؟ حضرت میخواد یه تمثیلی بکنه، همونطوری که انسان از همه چیز خسته میشه جز حیات، فانه لا یجد له فی الموت راحتن انما ذلک به منزله الحکمه. میفهمد حکمت هم اینطوریه، مثل حیاته. انسان همونطور که از حیات سیر نمیشه، حیات جانش به حکمته، حکمت حیات جانه. انسان واقعی از حکمت سیر نمیشه. التی هی حیاتون للقلب المیت، حکمت حیات قلب مرده است. و بصرون للعین العمیا، بصیرت برای چشم کوره. و سمعون للعزن سما، و شنواییس برای گوش کر. و ریون للزمان، سیرابیس برای تشنه. و فیها القنا کلو، همه بینیازی در حکمته. و سلامت و سلامتی، خب حالا سرچشمه حکمت کجاست؟ میگه کتاب الله تبصرون به، سرچشمه است کتاب خداست. اگه میخوان بصیرت پیدا کنید، تبصرون بهی، با قرآن بصیرت پیدا کنید. بهی تنتقون، با قرآن حرف بزنید. تسمعون بهی، به قرآن گوش بدید. ینتق و بعضه و بعضا، قرآن خودش رو تفسیر میکنه. و یشهد و بعضه و بعضا، خودش برای خودش شاهده. ولا یختلف و فالله، اختلاف ایجاد نمیکنه. حق تعالی رو به روشنی معرفی میکنه. ولا یخالف و به صاحبه عن الله، صاحبش رو از خدا دور نمیکنه. البته آخرش هم در فراز جمله آخر میفهمد چه کنم به اون مخاطبین اون زمان که قد استلحتم علی القل، شما با هم دیگه دست به یکی کردید بر حقه و کلک، که انا چون همه حقه میزنن و کلک میزنن، اینگاه با هم دست به یکی کردید. و نبت المرعا علی دمنکم، گیاه علف هرزه در چراگاه شما رویده. و لات و تصافیتم علی حب الامال، انگار با هم دیگه مصافحه کردید که آرزوهای دور و دراز رو دوست بدارید. و تعادیتم فی کسب الاموال، و در کسب اموال فقط با هم دشمنید. یعنی اگه یک کسی مال بیشتری کسب کنه، فقط اون برای شما مایه دشمنی است، نه امر دیگری. لقد استهام بكم الخبیث، خبیث یعنی شیطان، دشمن خبیث شما رو در وادی تیه و حیرانی کشیده. و طاه بكم القرور یا غرور، غرور یعنی فریب، غرور یعنی شیطان، و شیطان شما رو حیران کرده. و الله المستعان علی نفسی و انفسکم، تنها کسی که میتوانم برای خودم و برای شما ازش یاری بخواهم خداست. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.